برنامه امروز ما رو فرا میخونه تا در پی مسیح بدویم.
من و شما نمیتونیم که همزمان در دو جهت مخالف در حال دویدن باشیم. اگر ما میخواییم به سوی مسیح بدویم، باید خودمون رو آماده کنیم که داوطلبانه به بسیاری چیزهای دیگه پشت کنیم و در واقع از اونها دوری کنیم. از اون چیزهایی که عشق اونها با عشق مسیح رقابت میکنه، از اون چیزهایی که میخوان حواس ما رو پرت کنن و تمرکز ما رو از دویدن پشت سر مسیح بدزدن، از اون چیزهایی که میخوان در رابطه ما با مسیح خلل ایجاد کنن.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. همونطور که میدونید، ما در سری برنامه هایی تحت عنوان چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم در حال بررسی کتاب غزل‌ها هستیم. اگه شما ایماندار به مسیح هستید، این برنامه ها شما رو کمک خواهند کرد تا در صمیمیت با مسیح و رابطه نزدیک با او رشد کنید. و از سوی دیگه هم اگر او رو اصلا نمیشناسید، شاید با آشنا شدن با او و محبتش به عشق او گرفتار بشید. پس از شما دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
بله، اگه با ما در برنامه های قبل همراه بوده باشید، متوجه شدید که ما در حال بررسی کتاب غزل‌ها هستیم و اگه به خاطر داشته باشید، در برنامه قبل به آیه 4 رسیدیم. اما قبل از اینکه به تفکر درباره این آیه شروع کنیم، اول مایلم که از ابتدای آیه 1 از فصل اول رو برای شما بخونم. غزل‌ها که از آن سلیمان است، که بعد دیدیم که این عروس یا محبوب است که شروع به صحبت میکنه و میگه مرا به بوسه های لبانت ببوس، یا بگذار مرا به بوسه های لبانش ببوسد. و بعد ادامه میده زیرا عشق تو از شراب نیکوتر است، رایحه عطرهایت چه درنگیز است، نامت همچون عطریست ریخته شده، شگفت نیست که دوشیزگان دلباخته تو اند. تا حالا دیدیم که این عروس شدیداً شیفته و دلباخته ی عشق داماده و در واقع این عشق در نظرش از ارزش بسیار والایی برخورداره. او درک کرده که عشق محبوبش از بزرگترین گنجهای این دنیا و از عمیق‌ترین لذت‌های عالم بس با ارزش‌تر و والاتره. او درک کرده که اسم او که در واقع بیانگر شخصیت اوست، خوشبوترین عطریه که به مشامش خورده و حالا در ادامه در آیه 4 میگه مرا بکش تا در عقب تو بدویم. پادشاه مرا به حجله های خود درآورد. از تو وجد و شادی خواهیم کرد. محبت تو را از شراب زیاده ذکر خواهیم نمود. تو را از روی خلوص دوست می دارند. یا در ترجمه دیگه میگه چه بایسته که مهر تو چنین بر دل هاست. حالا بیاید کمی به این آیه بپردازیم. واقعیت اینه که وقتی شما عاشق کسی هستید، شما میخواهید با او بیشتر و بیشتر وقت بگذرونید و دائما با او باشید. در واقع دو نفری که واقعا عاشق هم هستن، هرگز کسی اونها رو مجبور نمیکنه که با هم باشن و با هم وقت صرف کنن. اونها بدون اینکه اجباری در کار باشه، واقعا میخوان که با هم و در کنار هم باشن. و ما در اینجا محبوب و عروس عاشقی رو میبینیم که واقعا با تمام وجود مشتاقه که همه وقت در کنار محبوبش باشه. در واقع آرزو میکنه که با او باشه و با او رابطه‌ای داشته باشه که نزدیکتر از هر کس دیگه ایه. این منو به یاد آیه در مزمور 73 میندازه. در آیه 28 این مزمور میخونیم مرا نیکوست که به خداوند نزدیک باشم. یا ترجمه دیگه میگه مرا نیکوست که به خدا تقرب جویم. و حالا این محبوبه عاشق هم همین آرزو رو داره و میگه مرا از پی خود بکش. چرا؟ چون که مرا نیکوست که به تو تقرب بجویم. مرا نیکوست که نزدیک تو باشم. او در واقع نیاز مبرم خودش رو به نزدیک شدن به او ابراز میکنه. ما این نوع تمایل و اشتیاق رو بارها در کتاب مزامیر هم مشاهده میکنیم. مثلا در مزمور 63 آیه 1 داوود میگه خدایا تو خدای من هستی. با تمام وجود تو را میجویم. جان من تشنه توست. بله، اشتیاقی وافر در حد تشنگی برای خدا و حضور او. آیه 4 از فصل اول کتاب غزل غزلها در واقع به ما نشون میده که این عروس درخواستی شخصی از داماد و محبوب خودش داره. و اول در آیه 3 میگه مرا ببوس و بعد به او میگه که مرا از پی خودت بکش. و بعد با افتخار اعلام میکنه که پادشاه مرا به حجله‌های خیش درآورده. و این دقیقا تصویری از ایمانداری که به دنبال رابطه‌ای بسیار صمیمی و نزدیک با مسیحه. در واقع او میخواد بگه که دیگران همین چنین صمیمیتی با مسیح دارن، اما من نمیخوام جز کسایی باشم که فقط از تجربه شیرین مشارکت نزدیک اونها با مسیح بشنوم، بلکه میخوام خودم هم شخصا این مشارکت نزدیک و بسیار صمیمی با مسیح رو تجربه کنم. بله مسیحا، قلب من رو هم از پی خودت بکش. توجه کنید، این محبوبه به محبوب خودش میگه مرا در پی خود بکش. یکی از سرودنویسان معروف به نام فنی کراسبی در یکی از سرودهای خودش به شکلی زیبا این اشتیاق رو توصیف میکنه که ترجمه اون رو برای شما میخونم. فنی کراسبی میگه من از آن تو ام ای خداوندم، عشقت نجوا می نمایی در گوشم هر دم، اما این نبود مرا کافی و بسنده، با پایهای ایمان برخیزم و به سویت هایم ای شاه زنده. مرا به سوی خود بکش ای شاهم نزدیک و نزدیکتر، در آغوشت گیر مرا ای خداوند بیشتر و بیشتر. بله این اون چیزیه که از زبان این عروس بیرون میاد که آره درباره تو شنیدم و نجوای محبت تو در گوشهامه، آره درباره عشق و محبت شگفت انگیز تو چیزهایی میدونم، اما این کافی نیست، منو بیشتر و بیشتر و نزدیکتر و نزدیکتر به سوی خودت بکش. اما جالبه که در این حال که در این آیه از ضمیر مفرد استفاده شده و میگه مرا در پی خود بکش، ولی در بخش‌های بعدی اون با ضمیر جمع هم بر می‌خوریم. مثلا اگر توجه کنی در بخشی از آیه 4 میگه زیرا که تو مایه شادی و سرور ما هستی و عشق تو را بیش از شراب می‌ستاییم. این نشانه از عروس مسیح یعنی کلیسا و جمع ایمانداران اوست که در پرستش جمعی با هم در طلب خداوند و پادشاهشون هستن و دارن اون رو می‌پرستن. و اگه خوب توجه کنید بعد از اینکه عروس میگه مرا بکش، بعدش میگه و ما در عقب تو خواهیم دوید، به این معنی که همه ما ایمانداران با هم در حکم کلیسا و عروس تو هم مشتاق روی تو هستیم، زیرا که تو مایه شادی و سرور ما هستی. اما این درخواست یعنی مرا بکش تا در عقب تو بدویم، در این حال چیز دیگه ای رو هم اعلام میکنه و اون اینه که ایمانداران حقیقی مسیح این رو هم تشخیص دادن که اگه مسیح اونها رو به سوی خودش نکشه، اونها به خودی خود قدرت و قوت نزدیک شدن به او رو ندارن. بله اوست که ما رو باید به سوی خودش بکشه، اوست که باید توانمندی نزدیک شدن به خودش رو به ما بده. در واقع این عروس داره میگه که من میخوام به سوی تو بیام، اما این کار رو با قدرت خودم نمیتونم انجام بدم، من به فیض و کمک تو نیاز دارم. و این دقیقا اون چیزی که مسیح هم خودش به اون اشاره کرد در انجیل یوحنا فصل 6 آیه 44 و همچنین فصل 12 آیه 32 میخونیم هیچ کس نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب کند. همچنین در یوحنا فصل 12 32 هم میخونیم که مسیح میگه و من چون از زمین برافراشته شوم، که در اینجا به مصلوب شدنش بر صلیب اشاره میکنه، همه را به سوی خود خواهم کشید. من چون از زمین برافراشته شوم همه را به سوی خود خواهم کشید. بله من و شما هرگز نمیتونیم به رابطه حقیقی با خدا و مشارکت و دوستی با او نائل بیایم مگر آنکه خود او ما را به سوی خودش بکشه. حتی اگر با تشنگی در آرزوی این چنین رابطه‌ای با خدا باشیم و خودمون رو نیازمند و مشتاق اون ببینیم، ولی اگه مسیح ما رو به سوی خودش نکشه ما به او نخواهیم رسید. ما در عهد عتیق هم می‌بینیم که عشق و محبت خدا برای قومش اسرائیل هم عشقی بود که در اون خدا در پی اون بود که توجه اونها رو به خودش جلب کنه و اونها رو مبهوت و همچنین مجذوب محبت عمیق، شگفت انگیز و بی همتای خودش کنه و به این ترتیب اونها رو به سوی خودش بکشه. او در کتاب هوشع فصل 11 آیه 4 میگه ایشان را به بندهای محبت جذب نمودم، و یا در ترجمه دیگه میگه با کمند محبت اسرائیل رو به سوی خود کشیدم. بله اگه ما به حال خودمون واگذاشته بشیم، همواره از مسیر اصلی بیرون میریم. اوست که ما رو در راهی که باید باشیم بر میگردونه. اوست که ما رو به سوی خودش میکشه. اوست که دوباره از ما دعوت میکنه که به سوی او بازگردیم. بیاید این رابطه چند آیه دیگه هم بخونیم. آیاتی که نشون میدن که این خداست که ما رو به سوی خودش فرا میخونه و از ما دعوت میکنه که به او نزدیک بشیم. در انجیل یوحنا فصل 7 آیه 37 مسیح میگه هر که تشنه است نزد من آید و بنوشد. در یعقوب فصل 4 آیه 8 کلام خدا میگه به خدا نزدیک شوید و او نیز به شما نزدیک خواهد شد. و در عبرانیان فصل 14 آیه 16 هم دوباره از ما دعوت میشه به تخت فیض نزدیک شوید. بله، در طول کلام خدا دائما از ما دعوت میشه که به او نزدیک بشیم. پس در وهله اول اوست که ما رو به سوی خودش میکشه. اما درسته که اوست که ما رو به سوی خودش میکشه، ولی ما هم باید به این دعوت او واکنش مثبت نشون بدیم. به همین دلیله که در آیه 4 میخونیم مرا بکش تا از عقب تو بدویم. در واقع این محبوبه میگه که من مشتاق اون هستم که مرا به سوی خودت بکشی و حقیقتا دلتنگ تو و حضورت هستم. منو مبهوت خودت کن و مرا به طرف خودت بکش. و بعد میبینیم که حالا در او روحیه‌ای به وجود اومده که میخواد با اشتیاق پشت سر او بدوه و درست در جایی باشه که محبوبش در اونجاست. بله، مرا بکش تا از عقب تو بدویم. به قول یکی از مفسرین کلام خدا، ما هرگز نمیتوانیم دنبال او بدویم مگر آنکه او اول ما را به سوی خودش جذب کند. و به محض اینکه مجذوب به او شدیم، وظیفه ما این است که در پی او بدویم. این تجربه‌ای بود که نویسنده مزمور هم اون رو تجربه کرده بود. او در مزمور 119 آیه 32 می نویسه در طریق اوامر تو دوان خواهم رفت وقتی که تو دل مرا وسعت دادی. و همچنین در آیه 60 همون میگه می شتابم و درنگ نمی کنم تا فرمانهای تو را نگاه دارم. بله، وقتی تو منو به سوی خودت می کشی درنگ نمی کنم و با شتاب به سوی تو خواهم دوید. و این دویدن دویدنی با قاطعیت و با هدفمندی، نه دویدنی که در اون دودلی و تردید هست، نه دویدنی که در اون حواسش به جاهای دیگه هم هست، بلکه دویدنی که با تعهد و سرسپردگی و نظم و ترتیب و وفاداری همراهه. چارلز اسپرجن در این رابطه میگه در پی دنیا و وسوسه های آن کشان کشان و با اهمال راه برو، اما در پی خداوند عیسی با عزم و شتاب بدو. بنابراین سوالی که من و شما باید از خودمون بپرسیم اینه که هنگامی که او با عشق خودش ما رو مبهوت و مجذوب خودش میکنه و وقتی که با کمند محبت شگفت انگیزش ما رو به سوی خودش میکشه، وقتی که او با کلام خودش در ما اشتیاقی جدید میآفرینه تا با تشنگی و ولع او رو بیشتر بشناسیم و به این ترتیب وقتی او ما رو به سوی خودش فرا میخونه، ما چه واکنشی نشون میدیم؟ بله عزیزان، وقتی که او با کلامش با ما صحبت میکنه، ما چه عکس العملی نشون میدیم؟ آیا از خودمون تأخیر و یا اهمال نشون میدیم؟ آیا به او بی‌اعتنایی میکنیم؟ آیا به جای اینکه در پی او بدویم، در پی چیزهای دیگه میدویم؟ یا واقعاً به دعوت او پاسخ مثبت نشون میدیم و دوان دوان به سوی او میشتابیم؟ در این بین نکته دیگه که باید به اون توجه داشت اینه که دویدن به سوی مسیح به این معنی هم هست که ما پشت خودمون رو به چیزهای دیگه هم میکنیم. من و شما نمیتونیم که همزمان در دو جهت مخالف در حال دویدن باشیم. اگر ما میخواییم به سوی مسیح بدویم، باید خودمون رو آماده کنیم که داوطلبانه به بسیاری چیزهای دیگه پشت کنیم و در واقع از اونها دوری کنیم. از اون چیزهایی که عشق اونها با عشق مسیح رقابت میکنه. از اون چیزهایی که میخوان حواس ما رو پرت کنن و تمرکز ما رو از دویدن پشت سر مسیح بدزدن. از اون چیزهایی که میخوان در رابطه ما با مسیح خلل ایجاد کنن. چیزهایی مثل دوستی‌ها، مشغولیت‌های ما، سوشال میدیا یا رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و یا حتی نگرانی‌های ما. بله، چی هست که اونقدر وقت و انرژی و زندگی شما رو به خودش مشغول کرده که باعث شده برای مسیح وقت نداشته باشید؟ بیاید صادقانه از خودمون بپرسیم که من برای وقت گذاشتن با مسیح باید به چه چیزهایی پشت کنم؟ از چه خدایان دیگری ببرم؟ یعقوب در این زمینه در نامه خودش در فصل اول آیه 14 می نویسه هر کس در تجربه یعنی در وسوسه می افتد وقتی که شهوت بی یعنی خواسته های او وی را می کشد و فریفته می سازد. بنابراین عزیزان باشه که خواسته اصلی ما این باشه که حقیقتاً به جای اینکه بخوایم گناه و وسوسه های این دنیا و جسممون ما رو به سوی خودشون بکشن، به سوی مسیح کشیده بشیم. برای همینه که مسیح خودش هم در لوقا فصل 9 آیه 23 به ما میگه اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند باید صلیب خود را برگیرد و از پی من آید. یکی از شاعرین مسیحی متعلق به قرن 18 هم این موضوع رو اینطور به قلم آورده. او میگه مصممم تا دیگر هرگز به دور لذایز این دنیای فانی پرسه نزنم، بلکه آنچه را که متعلق به بالاست بجویم و در پی او آن محبوب جانم بدوم. آری، در پی او خواهم دوید، سرخوش و آزاد و رها خواهم دوید. به سوی تو ای عیسی، ای که عشقت عظیم و والاترین، به سوی تو خواهم دوید. و این آرزوی قلبی کسیه که عاشق مسیح باشه، همون آرزویی که در این محبوبه بود، مرا بکش تا در عقب تو بدویم. نکته مهم و جالب دیگه‌ای که در این آیه به چشم می‌خوره اینه که زندگی ما هر طوری که باشه بر دیگران تأثیر می‌گذاره. بر خانواده ما، شامل فرزندانمون، بر همسرمون، بر دوستانمون، بر همکارانمون و بر همسایگانمون. اونا دیر یا زود خواهند فهمید که ما جذب چه چیزایی میشیم و چه چیزایی ما رو دنبال خودشون می‌کشن. اونا خواهند دید که ما به چه چیزهایی عشق می‌ورزیم، چه چیزهایی به ما رضایت و خرسندی میدن و از چی واقعا لذت میبریم. بله، اونا خواهند دید که ما واقعا در پی چی میدویم، درباره چی بیشتر از همه حرف میزنیم و چی بیشتر از همه برای ما اهمیت داره. و جالبه که افرادی که دور و بر ما زندگی میکنن تحت تأثیر و نفوذ ما قرار دارن، مخصوصا اون کسایی که ما رو دوست دارن، خواسته یا نخواسته از علایق و روش‌های ما تبعیت می‌کنن. و بنابراین اگر زندگی ما گواه بر اینه که قلب ما به سوی مسیح کشیده شده و در پی او می‌دوه، اگه تمرکز ما بر مسیحه و او در مرکز توجه ما قرار داره و مجذوب زیبایی و نیکویی عشق او هستیم، اگر او دلخواه ماست و او تنها منشأ رضایت درونی ماست، آیا فکر میکنید که دیگرانی که در اطراف ما هستن از این موضوع اثر نخواهند پذیرفت؟ و به این ترتیبه که دیگران هم همراه ما مجذوب این منجی مبارک خواهند شد و اونها هم خواهند خواست که در پی او، یعنی عیسی، این محبوب بی همتا و آسمانی با ما بدوند. پس سوال اینه که دیگران با نگاه به ما در زندگی ما چی میبینن؟ با نگاه کردن بر اولویت‌های ما، با نگاه بر علایق ما، با نگاه بر اونچه که وقت و انرژی روزانه خودمون رو بر اون صرف میکنیم، آیا اونها با دیدن اونچه که برای ما بیش از همه اهمیت داره متوجه میشن که مسیح اولویت اصلی ماست؟ آیا زندگی ما اونقدر بر اونها تأثیر میذاره که در اونها ولعی ایجاد کنه که بخوان اونها هم همراه ما در پی این محبوب آسمانی، یعنی عیسی، بدوند؟ متاسفانه گاهی اونقدر رابطه ما با مسیح تنها محدود به معلومات ذهنی و الهیاتی ماست که این مورد ما رو تبدیل به مسیحیانی بسیار خشک کرده. معلوماتی که اگرچه همگی درست هستن، اما متاسفانه انگار به قلب و باورهای حقیقی ما راه پیدا نکردن. معلوماتی که بر زندگی عملی و روزانه ما نفوذ و تأثیری نذاشتن و در واقع همونطور که کلام خدا مسیح رو مروارید گرانبها معرفی میکنه، انگار او واقعا اون پربهاترین و با ارزشترین مروارید ما نیست. بله، زندگی عملی و تصمیمات روزانه و در نهایت گفتار و کردار ما ثابت نمی کنن که او والاترین و پر ارزشترین گنج ماست. و به این ترتیب خدایان بسیار و عشاق دیگه هم در زندگی ما وجود دارن که به سوی اونها کشیده میشیم و در نتیجه در پی اونها میدویم و دیگران رو هم به سوی اونها با خودمون میکشونیم. این محبوبه در ادامه میگه پادشاه مرا به حجله خیش درآورده است. در واقع اول دیدیم که این عروس با اشتیاق در جستجوی محبوب خودشه و از او میطلبه که او رو به سوی خودش بکشه و حالا میگه که محبوبم به خواسته و اشتیاقم پاسخ داده. او این آرزو و خواسته رو برآورده کرده و عزیزان، اگر ما هم ایماندار حقیقی مسیح هستیم، چقدر من و شما هم نیاز داریم که روزانه با اشتیاق به دنبال مشارکت و صرف وقت با مسیح باشیم. باشه که ما هم مثل این محبوبه اشتیاق و در واقع نیاز خودمون رو به او اعلام کنیم که مسیح، من رو به سوی خودت بکش، به سوی رابطه‌ای بسیار نزدیک و صمیمی با خودت. و عزیزان، راستش این یکی از اون دعاهایی که او همیشه اون رو پاسخ میده و هرگز به اون بی‌اعتنا نیست. بله، اون درخواست رو همواره به ما عطا میکنه، چرا که اون محبوب عاشقیه که میخواد به طور شخصی با ما مشارکت و رابطه صمیمی داشته باشه و عشق خودش رو به ما نشون بده. و این یکی از اون 5 جاییه که در کتاب غزل‌ها عیسی به عنوان پادشاهی مقتدر و پرجلال معرفی شده، پادشاهی که در کل جهان هستی بالاتر از او کسی دیگه‌ای وجود نداره. و حالا این پادشاه عظیم و پرجلال محبوب جان این عروس شده، اما پادشاه او هم هست. و عزیزان، اگر ما هم ایماندار او هستیم، این اصل درباره ما هم صدق میکنه. بله، عیسی مسیح پادشاه کل جهان هستیه که بر همه حاکمیت مطلق داره و همه چیز در زیر پایهای او قرار داره. او پادشاه ماست، اما پادشاهی که عاشق ماست و دل ما رو هم با عشق عجیب خودش ربوده و با وجود پادشاه بودنش، اما مایله که با ما رابطه‌ای بسیار نزدیک و صمیمی برقرار کنه و ما رو به حجله‌های خودش در بیاره. این خیلی واضحه که هر کسی نمیتونه وارد محضر پادشاهان بشه، درسته؟ تنها کسایی به قصر او اجازه ورود دارن که به محضر او دعوت شده باشن، و این تازه شامل بخش‌های بیرونی و عمومی قصره. اما تنها کسانی که به او خیلی نزدیک و قابل اعتماد هستن اجازه ورود به بخش‌های اندرونی قصر رو دارن. ما در کلام خدا هم می‌بینیم که گناهکاران به خاطر ناپاکی گناه به هیچ وجه اجازه ورود به محضر پاک خدای قدوس رو ندارن. بله، خبر بعد اینه که ما گناهکاران هرگز نمیتونیم به این خدای قدوس نزدیک بشیم. ما هرگز نمیتونیم به حضور او وارد بشیم. آیا به یاد دارید که خدا در ملاقاتش با موسی چی گفت؟ نزدیک نشو، چون اینجا زمین مقدس است. او به اسرائیلیان هم گفت که نمیتونن به کوه سینا، جایی که حضور خدا بود، بیان. بله، او به اونها گفت که نزدیک نشن و اونو لمس نکنن، چون خواهند مرد. چرا؟ چون نتیجه گناه مرگه. خدای حقیقی خدای قدوسه که در حضور او گناه به هیچ وجه جای نداره، و از اونجایی که خدای قدوس و عاری از هر گناهه، در حضور او هیچ گناهی بی نتیجه نمیمونه و هر کس که به حضور او وارد بشه خواهد مرد. اما کلام خدا در کنار این خبر بد از مژده و خبر خوشی هم به ما خبر میده. خبر خوشی که مسیح اون رو تحقق بخشید. و اون خبر خوش اینه که اون پرده‌ای که بین ما و خدا به علت گناهان ما قرار داشت و بین ما و حضور خدا حائل ایجاد کرده بود رو مسیح با مرگ خودش از میان برداشت. در واقع او نتیجه گناه ما رو که مرگ باشه بر خودش گرفت، تا ما امروز بتونیم به اندرونی های قصر پادشاه، به حجله های او وارد بشیم، به حضور مقدس خدا، حضوری که هیچ کس نمیتونه به اون وارد بشه مگر اینکه مجوز خون مسیح رو داشته باشه. بله، اگه من و شما ایماندار حقیقی به مسیح هستیم، به اندرونی حضور خدا، به حجله این داماد آسمانی به ما اجازه ورود داده شده، همونطور که در عبرانیان فصل 10 هم میخونیم که میگه پس از آنجایی که به خون عیسی می توانیم آزادانه به مکان اقدس داخل شویم، بیایید با اخلاص قلبی و اطمینان کامل ایمان به حضور او نزدیک شویم. بله عزیزان، او حقیقتاً می خواد با ما رابطه‌ای بسیار نزدیک داشته باشه. او مشتاقه که ما رو به قدس الاقداس خودش ببره، و اگه ما با خون مسیح شسته شدیم، او از ما دعوت می کنه که با دلیری و آزادی و شادی به اندرونی ترین بخش قصر او، به حجله های او وارد بشیم و با او مشارکتی نزدیک داشته باشیم. وقتی به کتاب غزل‌ها برمیگردیم، میبینیم که این عروس حقیقتاً مبهوت و شگفت زده است که چطور این پادشاه او رو به عنوان محبوبه و عروس خودش انتخاب کرده و محبت کرده. چیزی که باید من و شما رو هم به بهت و شگفت بیاره. که چطور عیسی، این پادشاهی که پادشاه پادشاهانه، حاضر شده که ما رو بر بگزینه و این چنین محبت عظیمی به ما نشون بده. و نه فقط این، بلکه ما رو به رابطه و مشارکتی بسیار نزدیک با خودش فرا بخونه، به طوری که ما هم مثل این عروس میتونیم بگیم مرا به حجله های خیش درآورده است، به حضور بسیار نزدیک خودش. واعظ شهیر چارلز اسپرجن در این رابطه بسیار زیبا می نویسه و میگه عشق الهی عشقی بسیار عالی، شگفت‌انگیز و بس به دور از ادراک. آری، عشق الهی. من قادر به درک عشق مادرم، عشق همسرم و عشق فرزندم هستم. اما درک و فهم عشق مسیح برایم بسیار ثقیل می نماید. آه ای ایماندار، ما آن هیچ ها و هیچ کس ها مورد محبت آن همه کس پر جلال قرار گرفتیم. او که همه در همه است. آری او عشق خود را نثار ما نموده است. حالا اگه برگردیم به کتاب غزل غزلها، میبینیم که این عروس در حالی که در بهت و حیرت و در شگفته که چطور این پادشاه حاضر شده که او رو این چنین محبت کنه و با او مشارکت و دوستی نزدیک ایجاد کنه، در ادامه میگه تو مایه شادی و سرور مایی. توجه کنی در اینجا چه اتفاقی افتاده؟ بله، نتیجه مشارکت با مسیح شادی و سروری بی اندازه و زاید الوصفه. در واقع ما به مرحله‌ای میرسیم که خود مسیح منشأ شادی حقیقی و خوشی درونی ما میشه و این خودش نشون میده که خارج از مسیح و مشارکت نزدیک با او، ما هرگز نمیتونیم شادی و سرور واقعی و درونی رو تجربه کنیم. و بعد در بقیه آیه میخونیم عشق تو را بیش از شراب میستاییم، که این ستودن در واقع به معنی به یاد آوردن چیزی و تحسین کردن اونه. پس میبینیم که هدف این مشارکت نزدیک اینه که این محبوبه شادی خودش رو از او و در او کسب کنه و نه فقط این، بلکه عشق محبوب خودش رو به یاد بیاره و با به یاد آوردن این عشق بی‌نظیر و پر از شادی و رضایت اون رو مورد حمد و ستایش و تحسین قرار بده. جالبه که خدا در ارمیا فصل دوم هم به ایمانداران خودش میگه محبت ایام جوانی به عشق دوران نامزدیت رو به یاد میآورم، آنگاه که در بیابان و در زمین بایر از پی من آمدی. بله، مسیح هم به یاد میاره اون زمانی رو که ما نسبت به او عشقی گرم داشتیم. اما ما هم باید دائما عشق و محبت عظیم او رو به یاد بیاریم و اون رو تحسین کنیم. اون محبت عظیمی رو که با اومدنش به زمین، زندگی کردنش بین انسانها و خدمت کردن اونها، شفا دادن اونها و در نهایت با عفو و بخشش اونها با مرگش بر صلیب نشون داد. و نه فقط این، بلکه امروز هم این عشق و محبت عجیب رو به همه اونهایی که به او ایمان آوردن با شفاعت کردن برای اونها و وفاداری ابدی نسبت به اونها ابراز میکنه. بله، من و شما در این بخش از کلام خدا دعوت میشیم که این عشق و محبت رو نه فقط به فراموشی نسپاریم، بلکه دائما اون رو به یاد بیاریم و اون رو به ستاییم و تحسین کنیم. حتی زمانی که دیگران ما رو رد میکنن و وقتی تردمون میکنن یا وقتی که خودمون در محبت کردن دیگران کم میاریم، وقتی نمیتونیم همسرمون رو دوست داشته باشیم یا برامون سخته که حتی فرزندانمون رو محبت کنیم، بله در این اوقات عشق و محبت بی قید و شرط مسیح رو به یاد بیاریم. بله، عشق و محبت او رو به یاد بیاریم وقتی که احساس تنهایی و انزوا میکنیم، وقتی که یکی از نزدیکانمون رو از دست میدیم. عزیزان، عشق و محبت این محبوب آسمانی رو به یاد بیاریم وقتی که عشق و محبتمون نسبت به او سرد شده و بگذاریم که گرمای عشق بی نظیر او نه فقط روح سرد و منجمد ما رو آب کنه، بلکه ما رو با عشق خودش شعله بر کنه تا نه تنها خود او رو با گرمی و شور و هیجان محبت کنیم، بلکه دیگران رو هم با محبتی خالص و گرم محبت و خدمت کنیم. در آخر این آیه این عروس ادامه میده و میگه چه بایسته که مهر تو چنین بر دل هاست. یعنی حقیقتاً شایسته و بایسته است که ما با تمام وجود و با خلوص به تو عشق و محبت ببرزیم. بله، او محبوبیه که دلهای ما رو به سوی خودش کشیده و ما رو وارد اندرونی ها و حجله های خودش کرده تا مشارکتی نزدیک با ما داشته باشه. پس این شایسته و بایسته است که در او شادی و سرور کنیم و همواره محبت عظیم او رو به یاد بیاریم، بیشتر از شراب، بیش از بالاترین لذات زندگی و بیش از پر ارزشترین گنجی که میتونه در این دنیا وجود داشته باشه و مثل این عروس به این نتیجه برسیم که بله خداوندا، این بایسته و شایسته است که مهر و عشق تو همواره بر دلهای ما باشه و تو رو با تمام وجود و فکر و دل و قوت خودمون دوست داشته باشیم. باشه که امروز دعای خالصانه هر یک از ما این باشه که خداوندا منو نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتر به سوی خودت بکش و ما با هم در پی تو خواهیم دوید. آمین.
بله، باشه که در طول مطالعه این کتاب ما بیشتر و بیشتر به سوی این محبوب آسمانی جذب بشیم و همونطور که در عنوان این سری برنامه ها ذکر شده، بیشتر و بیشتر عاشق مسیح بشیم و در عشق او بمونیم. پس از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده از این سری برنامه ها دوباره با ما همراه بشید.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.